الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اشاراتی که در جمع‌بندی این فصل بحث شده تر شد این بود که اصرار مرحوم صدر المتعلهین بر این که امکان ذاتی به امکان استعدادی مشترک معنوی و نه مشترک لفظی برای حل شبهه شیخ اشراق و امثال شیخ اشراق است، زیرا اگر نزا در مشترک معنوی بودن یا مشترک لفظی بودن صرف یک نزای ذهنی بود، این همه تلاش را همراه نداشت، ولی ثمره فلسفی فراوانی بر این بحث بار است و اشاره شد به این که حکما در چند مسئله که بعضی ها مهم است و بعضی اهم از همین اشتراک معنوی کمک گرفتن. در بحث قوه و فعل برای اینکه هر حادثی مسبوق به ماده است از همین امکان استعدادی کمک گرفتن، گفتن به اینکه کل حادثین فله مادتون سابقتون علی. چرا؟ چون هر حادث قبل از وجود یا واجب الوجود است یا ممتنع الوجود یا ممکن الوجود. یقیناً واجب الوجود نیست، برای اینکه اگر واجب الوجود می بود سابقه عدم نداشت، و یقیناً ممتنع الوجود نیست، چون اگر ممتنع الوجود می بود لاحقه وجود نداشت، پس ممکن الوجود است. بعد فرمایان به اینکه این موجود قبل از اینکه این حادث قبل از اینکه پدید بیاید ممکن است، و امکان یه امر جوهری نیست که قائم به ذات باشد، بلکه وصف است. وقتی وصف شد تکیه‌گاهی طلب می‌کند که به اون تکیه‌گاه قیام کند. پس این حادث قبل از اینکه موجود بشود ماده‌ای دارد که این ماده حامل امکان این پدیده است و امکان این حادث به اون ماده تکیه می‌کند. این اجمالی از استدلال اوناست. جناب شیخ اشراق می‌فرماید به این که در این استدلال یه مغالطه است که حد وسط تکرار نشده، به منشأ مغالطه هم اشتراک لفظی است. برای این که در مقدمه اولا که گفتید هر حادثی قبل از وجود ممکن است زیرا نه واجب است و نه ممتنع، منظورتون از این امکان امکان ذاتی است. در مقدمه بعد که گفتید این امکان محل می خواهد که به اون محل تکیه کند، منظورتون امکان استعدادی است، زیرا اگر منظورتون همون امکان ذاتی بود، امکان ذاتی صفت ماهیت است و در ذهن قرار دارد، جزء معقولات ثانیه فلسفی است و این گونه از معقولات ثانی تکیه‌گاهشون فقط در ذهن است. قهرن چون امکان مشترک لفظی است و حد وسط تکرار نشده، مغالطه است که منشأش همین اشتراک لفظی است. مرحوم صدر المتعلهین در نوع کتابهاشون، چه تعلیقاتشون برای حکمت الاشراق، چه تعلیقاتشون برای الهیات شفا، به این شبهه دارن پاسخ میدن و اصرار دارن به این که امکان ذاتی و امکان استعدادی مشترک معنوی دارن نه مشترک لفظی، و کلمه امکان که در هر دو مقدمه تکرار شد به یک معناست، و هران حد وسط تکرار شد و مغالطه‌ای هم از راه اشتراک لفظی پیش نیامد و مانند آن. منتها فرقی که هست امکان ذاتی مبهم است و امکان استعدادی معین، فرقشون به اطلاق و تعیین است نه به اشتراک لفظی و مانند آن. و به این نکته هم اشاره کردن که یه مقدار از عبارتهایشون در صفحه 162 همون الهیات تعلیقشون بر الهیات شفا، یعنی در بحث قوه و فعل رو دارن. تو صفحه 172 و 73 هم همین مطلب را دارن، یعنی چند جا این مسئله رو تکرار میکنن. تو صفحه 248 تعلیقاتشون بر حکمت الاشراق هم همین حرف رو دارن، باز جای دیگر هم دارن، زیرا شیخ اشراق مکرر این شبهه را بازگو کرد، ایشون هم به این فکرن که در نوع نوشته ها این شبهه را جواب بدن. چون مرحوم صدر متعلهین شبهه شیخ اشراق را تعقیب کرد، بالاخره موفق شد که مسئله را حل کنه. ولی سیدن استاد رضوان الله علیه اونجایی که مرحوم صدر متعلهین می‌فرماید امکان ذاتی و امکان استعدادی اینا مشترک لفظی هن، ایشون صحه می‌گذارد. و در اون مواردی که مرحوم صدر متعلهین می‌فرماید اینا اشتراک معنوی دارن، ایشون توجیه میکنن، میفرمان به اینکه در اون معنای لغوی دور با هم شریکن، وگرنه شواهد نشون میدهد که اینها مشترک لفظی هند و دو معنا دارن. رو این لحاظی که امکان ذاتی و امکان استعدادی مشترک لفظی باشن، اشکال جناب شیخ اشراق که یک مغالطه مستطری از راه اشتراک لفظی در اون برهان معروف راه پیدا کرد وارد است. و سینر استاد رضوان الله تعالی علیه با اینکه قائل است به اینکه امکان ذاتی و امکان استعدادی مشترک لفظی دارند و مشترک معنوی، در کتاب شریف نهاییشون برای در بحث قوه و فعل برای اثبات اینکه هر حادثی مسبوق به ماده است به همین برهان معروف استدلال می‌فرمایند. می‌فرمان به اینکه هر حادثی قبل از وجود نه واجب است و نه ممتنع، یقینا ممکن است و این امکان تکیگاه طلب می کند. استدلالشون همون استدلال دیگران است. شبهه شیخ اشراق بر استدلالشون وارد هست و پاسخ صدر المتعلهین متوجه نخواهد بود، زیرا ایشون قائل به اشتراک لفظی هست. مطلب دیگر که اشاره شد اهم از این است، اون در مسئله نفس است که مرحوم شیخ در طبیعیات شفا که علم النفس را اونجا مطرح کردن این رو بازه کردن و مرحوم صدر متعلهین در جلد هشتم اسفار این رو تحره کردن. و اون این است که روح فاسد شدنی نیست، روح نمی میرد. چرا؟ زیرا همون برهانی که در قوه و فعل گفته شد هر حادث مسبوق و ماده است، این حادث اعم از کائن است و فاسد و این حدوث اعم از کون است و فساد. هر چیزی که پدیده است خواه به صورت کون باشد خواه به صورت فساد، چیز نو و تازه خواه نبود و پیدا شد یا بود و میخواهد نبود بشود، هر پدیده‌ای مسبوق به استعداد است. روح اگر بخواهد نابود بشود، زوالش قبل از تحقق نه واجب است نه ممتنع بلکه ممکن است. اگر زوالش واجب بود پس چرا تا کنون از بین نرفت؟ و اگر زوالش ممتنع باشد چرا فرزند در آینده از بین می رود؟ پس قبل از زوال حتما ممکن است و این امکانش وصفی جوهری نیست که قائم به ذات باشد، وصفی است که به غیر متکی است. و اون غیر که حامل امکان این نفس است باید ماده این نفس باشد، وگرنه بیگانه حامل امکان بیگانه دیگر نخواهد بود. و اگر چیزی مجرد بود و هیچ ارتباطی با ماده نداشت و هر آن حامل امکانم نخواهد داشت، وقتی حامل امکان نبود پس زوال این گونه از موجودات مجرد ممکن نیست. لذا نتیجه میگرن که النفس لا تفسد به فساد البدن. در حقیقت بدن میمیرد و مرگ هم همون رهایی روح است بدن را. از جدایی روح و بدن مرگ یاد میشود، نه روح بمیرد. در حقیقت بدن میمیرد چون قیم او را رها کرده است. و روح مردنی نیست، برای اینکه هر حادثی باید مسبوق و ماده باشد، چیزی که مجرد است مسبوق و ماده نیست، لذا امکان فساد ندارد. اون مسئله اهم از این مسئله است که در امکان بحث قوه و فعل یاد کردن، گرچه هر دو از یک قاعده کلی نشأت می‌گیرد. روی این جهاتی که مرحوم صدر متعلهین خیلی تلاش می‌کنند که ثابت کنند اینها یه معناست. مطلب دیگران است که قبل از همه این بزرگان مرحوم شیخ الرئیس در الهیات شفا این قاعده این که هر ممکنی مسبوق ماده است ترک کرد. حالا انشاءالله بحث اگر به جلد سوم اسفار رسید، اونجا معلوم می شود که برهم صدر المتعلهین با همه توانایی در قلم موفق نشد که مثل مرحوم شیخ مسئله رو باز کند. یعنی هر کسی این بحث قوم و فعل اسفار رو که می خواند، یک ابهام و تیرگی بالاخره در ذهن او هست، او رو رها نمی کند. و اون همین است که جای امکان ذاتی و امکان استعدادی از هم جدا نشد. ولی مرحوم شیخ از همون اول وقتی که بحث را طرح می کند، چون گرچه در معارف به پایه صدر متعلهین نیست، اما در تحریر مطالب خیلی قوی تر از ملا صدر است. یعنی خیلی منطقی تر فکر می کند، خیلی منطقی تر چیز می نویسه. تو نوشته های مرحوم شیخ آثار تسامح و امثال ظالم خیلی کم است. ایشون از همون اول محور بحث را امکان ناقصه قرار داد. فرمود اگر چیزی بخواهد چیزی بشود، یا اگر چیزی بخواهد در چیزی بر چیزی با چیزی یافت بشود، این حتما مسبوق به امکان استعدادی است. از همون اول بحث را برد در مدار کار ناقصه. نفرمود به اینکه هر چیزی که میخواد موجود بشود، مثل نوع نوشته های مرحوم صدر المتعلهین، اینا دارن که هر کائنی هر چیزی که میخواهد بشود قبلا مسبوق به استعداد است. و این طرح بحث بیش از امکان ذاتی را تداعی نمی کند. اما مرحوم شیخ از همون اول محور بحث رو برده در کانه ناقصه. فبود اگر چیزی بخواهد چیز دیگر بشود، یا اگر چیزی بخواهد در چیزی یافت بشود، حتما قبل از پدید آمدن باید مسبوق به امکان استعدادی باشه. این ذهن را آماده میکند برای اینکه مطلب را خوب درک کند و اگر سؤالی دارد بعد از درک محور نزاع سؤال طرح کند. و اما در اون چی که در اسفار آمده تا آخر تیر است، ولو اون طلبه اسفارخون قدرت نداشته باشد که از این مغالطه سر در بیاره، بالاخره یه ابهامی در ذهنش همیشه او را همراهی میکند. تا آخر محصلی از بحث ندارد، برای اینکه همه بحث این است اگر چیزی بخواهد موجود بشود قبل از وجود باید ممکن باشد. تا اینجا درست. از اون به بعد که امکانی امر جوهری نیست، تکیه‌گاه طلب می کند، از ذهن به این آمدن است که یک مغالطه مرموزی دارد. ولی اگر از اول بحث در کانه ناقصه باشد، انسان به روشنی محل بحث رو تلقی می کند. یعنی بحث در این است که چیزی می خواهد چیزی دیگر بشود، پس باید استعداد داشته باشد. چیزی بخواهد در چیزی مثل صورت در ماده، یا بر چیزی مثل عرض بر موضوع، یا با چیزی مثل نفس با بدن بخواهد یافت بشود، قبلا مسبوق به استعداد است. این است که در اون راه راه بازتری است، یعنی راهی که شما شیخ طی کرد. مطلب دیگران است که اگر کسی قائل به اشتراک لفظی شد مثل سیدنا استاد رضوان الله علیه، هم میتواند در مسئله قوه و فعل برهان قام کند بر اینکه هر حادثی مسبوق ماده است، هم در مسئله صیانت نفس از فساد میتواند برهان قام کند که نفس صیانت از فساد دارد، منتها با ضمیمه یک مقدمه نطویه. بیان و ذالک این است که بگویند به این که این شیء که پدیده است، حالا یا کائن است یا فاسد، یا کون است یا فساد، این شیء قبلا واجب الوجود نبود و ممتنع الوجود هم نبود، حتما ممکن الوجود. از این مقدمه بهره بگیرن، ولی به این مقدمه اکتفا نکنن. بگن به این که این شیء قبلا ممکن الوجود بود، این یه مطلب. بعد اضافه کنن چون دو تا برهان مرحوم صدر المتعلهین برای اثبات امکان استعدادی ارائه دادن، یکی برهان تجربی، یکی برهان عقلی، از اون دو برهان کمک بگیرن. بفرمان به اینکه این شی قبل از اینکه ظهور کند یا فاسد بشود واجب نبود یا ممتنع هم نبود، ممکن بود. بعد بفرمان به اینکه این امکان ذاتیش برای تحقق او کافی نیست. چرا؟ چون اگر امکان ذاتی برای تحقق او کافی بود خب قبلا محقق می شد، زیرا فیض که از طرف واجب منحصر نیست، امساک نمی شود، او دائم الفضل و فیض است. اگر امکان ذاتی یک شی برای دریافت فیض کافی باشد یقینا اون شی مستفیض خواهد بود. پس این شی، این پدیده قبل از پدید آمدن نه واجب است و نه ممتنع، بلکه ممکن است. این یه مقدمه. و این امکانش امکان ذاتی است و کافی برای فیضگیری اون نیست. این دو مقدمه. چرا کافی نیست؟ برای اینکه اگر امکان ذاتی او برای استفاضه کافی بود، فاعل که تام الفاعلیه است یقینا این تا کنون پدید می آمد. پس او گذشته از امکان ذاتی چیزی دیگری حتما باید داشته باشد به نام امکان استعدادی، و این امکان استعدادی تکیگاه طلب می کند. از این به بعد برهان معروف جا می افتد. اگر این مقدمه دوم که با استمداد از اون دوتا برهان است برای اثبات امکان استعدادی زمیمه نشود، شبهه جناب شیخ اشراق وارد است و بیان سید علی استاد در نهایه تام نیست و مانند آن. قهرن با زمیمه اون دو مقدمه نتیجه گرفته می شود به اینکه این شی قبل از پدید آمدن حتما دارای امکان استعدادی است و امکان استعدادی تکیگاه طلب می کند. این هم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که مرحوم صدر متعلین گرچه متوجه شد که شیخ اشراق سایه‌وار این حرف را تعقیب می کند در همه نوشته ها، چه در تلویحاتش، چه در غیر تلویحاتش، چه در حشبت اشراقش، چه در متارهاتش، هر جا سخن از این برهان است ایشون قدم به قدم ای رو تعقیب می کند. ولی با چه سرپولی مرحوم صدر المتعلین می خواهد امکان ذاتی به امکان استعدادی رو به یک معنا برگرداند؟ شما در نوشته های متأخرین هم دیدید بالاخره اینا فنی و قالبی حرف نزدن، گفتن تا اون به اینجا رسیدن که با هم از یه جهت فرق دارن، از یه جهت با هم شریکن، اما حرف را به ترازو نینداختن که آیا بالاخره مشترک معنویش یا مشترک لفظی. اگر کسی بگوید از یه جهتی فرق دارد، از یه جهتی با هم سهیم است، این به مسامحه گذرونده. البته از جهتی با هم فرق دارن، از جهتی با هم شریکن، اما آیا این جهات فارقه باعث این میشود که اینا دو حقیقت بشن یا نه؟ صرف این که ما بگوییم از بعضی از جهات شریکن، از بعضی از جهات با هم اختلاف دارن، این رسانه است. این یه امر بیان است که امکان ذاتی و امکان استعدادی مرادف هم نیستن، مباینه هم نیستن. اما بالاخره اون حرفی که به ترازو میاد چیه؟ اینا مشترک لفظی هم یا مشترک معنوی؟ اون بالاخره تا آخر گفته نشد. شما تو این تقریرات شرح مبسوط که نگاه کردی، این 27 صفحه مطالب نافع فراوانی دارد، اما از اون مرزی که خاص اظهار نظر کند بالاخره حرف مؤخره نگفت که مشترک لفظی یا مشترک معنوی. این نه تنها برای آن است که نگفت، چون اون ریشه و اون کار کلیدی اصلا مطرح نشد که کار کجا گیره. وقتی معلوم نشد کار کجا گیره، انسان اون حرف کلیدی رو پیدا نمی کنه. و خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رو، ایشون می گوید در منطقش که من به ارسطو خیلی ارادت دارم، با اینکه فاصله بین من و ارسطو 13 قرن است و قبل از ارسطو خیلی ها آمدن، بعد از ارسطو خیلی ها آمدن، معاصران ارسطو هم کم نبودن، همه آمدن کلیات گفتند و رفتند. یعنی همه آمدن گفتند جهانبینی کار بسیار سختی است، انسان بخواهد درباره آغاز و انجام جهان بیاندیشد کار بسیار مشکلی است، راه پر خطر است، باید مواظب باشد، رقیق باشد، دقیق باشد، رفیق داشته باشد، خطر نیفتد، اشتباه نکند. همه آمدن یه سلسله نصایح غیر محققانه گفتند و رفتند. اما جناب ارسطو آمده گفته راه پر خطر است، این هم کفش به پای اندیشت بگذار و برو به نام منطق. یعنی بگو هر چیزی که بر این محور آمده الف باست، با جیم است، الف جیم است، قبول بکن، وگرنه نه. آمده منطق تدوین کرده، یعنی طرح داده، یعنی کفش درست کرده، به پای مشائین و اندیشمندان فکری گذاشته، گفته این کفشو بپوشو برو، اگر احیانا دو جا هم اشتباه کردی بخشودهی برای اینکه غیر معصوم بر، ولی راه معصوم است، رونده غیر معصوم است، راه معصوم است، هیچ اشتباهی در منطق نیست، منطقی است که اشتباه میکند. راه معصوم است یعنی چی؟ یعنی بین بدیهی و نظری راه هست و این راه هم تخلف دارد نه اختلاف، یعنی رفتن ممکن است. اگر رونده بد نرود راه بد نیست، معنای اسمت راه این است. یعنی بین بدیهی و نظری یک راهی هست که یقیناً به مقصد میرسد بدون تخلف و بدون اختلاف، این اسمت راه است. رونده اگر این راه را درست طی کرد معصوم است در همون بخش، اگر طی نکرد اشتباه میکند در همون بخش. این گفتن آلتان قانون نیتون تعصم و مراعات و از ذهن عن الخطا و التک، یعنی این، یعنی راه برای رسیدن به علوم الهی هست و این راه هم معصوم است بدون ای غفلتن، منتها رونده باید این مسائل را رعایت بکند. این راه را جناب ارسطو آمده تدوین کرده نشون داده. اون اشکال سگانه دیگر را هم به شکل اول برگردون، فرمود اگر خواستی تجربه کنید حتما فکر را به قالب این ترازو بیاندازید، هرگز مسامحه کاری نکنید. در همون الهیات شفا یه شاهدی ذکر میکنند، میفرماد به این که خیلی از چیزهاست که بدیهی به نظر میرسد ولی یک صاحب نظر فنی برای او برهان قام میکند، حتی بدیهیات را هم رها نمیکند، برای بدیهی هم برهان اقامه می کند تا به اون اولی برسد که قابل اقامه برهان نباشد. همه می دانن اجتماع ضد این محال است، اجتماع مثل این محال است، دور محال است، و اما حکیم می گوید اینا محاله به ذات نیست، اینا همشون دلیل دارد. چرا دور محال است؟ چرا اجتماع ضد این محال است؟ چرا سلبشی از نفس محال است؟ چرا ثبوتشی برای نفس ضروری است؟ همه اینها مستدل است تا برسد به اون اجتماع نقیزین و امتناع نقیزین که او اولیست نه بدیهی. بدیهیات رو هم به اولیات برمیگردونن، این مجربات و متواترات و اینها رو هم به بدیهیات برمیگردونن، اولا بدیهیات رو به اولی برمیگردونن، ثانیا بعد مثالی هم ذکر میکنند، میگرد یکی از همون اشکال معروف هندسی اقلیدوسی همون شکل هماریست که هر مثلثی که دارای ست ضلع است مجموع دوتا ضلعش از ضلع سوم بزرگتر است. این رو همه میفهمن، حتی حیوانات میفهمن، و سر نامگذاری این شکل هندسی به شکل حماری هم گفتن این است که اگر یه دست علفی رو در اون ضلع بگذاری این حمار این خط مستقیم را مستقیما طی میکند به سراغ اون علف میرود، اون دوتا ضلع را طی نمیکند که به سراغ اون علف برود، چون این خط مستقیم رو او بهتر نزدیکتر درک میکند. یک ضلع کوچکتر از مجموع دو تا ضلع است، در هر مثلثی و هر قسمی ترسیم بشود مجموع اون دو تا ضلع از ضلع سوم بزرگتر است. این شکلی است که حتی حمار هم میفهمد، ولی برای او در هندسه برهان قائم کردن که هیچ ذهنی به مسامحه کردن عادت نکند، صحنه رو تصدیح و صاف میکنن که هیچ خار راهی نباشد تا ذهن ریاضی بار بیاد. این راهی را که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی اقامه کردن راهی است که باید حتما از اشتراک معنوی کمک بگیرند. اما این که انسان بگوید به این که بله امکان ذاتی به امکان استعدادی در بعضی از امور با هم فرق دارند، در بعضی از امور با هم فرق ندارند، این راهگشا نیست. یه مطلب مطلب دیگر اینه که اون چی که تا کنون گفته شد در فروق فراوانی که بین امکان ذاتی و امکان استعدادی است، نشون داد که امکان ذاتی از معقولات ثانیه فلسفی است، فقط در ذهن است. امکان استعدادی از معقولات اولیه است و در خارج است. این فرق‌های فراوانی که برام سرد متعلیم در همه این فصل اسفار که خوندیم گذاشتن، یکی از اون فروق این بود که امکان استعدادی کیفیت خارجی است، موجود خارجی است، به امکان ذاتی یه وصف ذهنی است. خب با کدام احتیال فنی معقول ثانی را با معقول اول آدم یک حقیقت می کند؟ شما معقول ثانی را بگویید مبهم است و مطلق است، به این امکان استعدادی را بگویید معین است و خصوصیات او را همراهی می کند. شما معقول اول، معقول ثانی فلسفی را هر چه قید بزنید، کوچک بکنید، محدود بکنید، دایرش را تنگ تر بکنید، باز معقول ثانی است. چه این که معقول اولی را هرچه توسعه بدید، دائرش رو وسیع تر کنید، قیودش کم بکنید، باز معقول اولی است. این چنین نیست که اگر شما 10 قید به معقول ثانی زدید، این کوچک شد بشه معقول اولی. یا معقول ثانی را اگر رها کردید، او را از قیود رها کردید، بشه معقول ثانی. این چنین نیست. امکان استعدادی اگر کیفیت استعدادی است، جز مقوله کیف، داخل در مقوله کیف است و جز معقولات اولیه فلسفه است، هر قیدی هم به او بزنید بالاخره او ماهیت دارد و زیر پوشش معقولات اولیه قرار دارد و در مقوله کیف مندرج است. امکان ذاتی را شما هر چه قید بزنید و کوچکش بکنید، هرگز از معقول ثانی فلسفی نمی‌افتد و معقول اول نخواهد شد. اونگاه چگونه اینا مشترک لفظی نیستن و مشترک معنوی هم؟ اون کسی که باید اون برهان را تأمین کند حتما باید غالب گیری کند که اینا مشترک لفظی هم یا مشترک معنوی، برای اینکه باید عهده‌دار پاسخ شبهه شیخ اشراق باشد که آیا مغالطه هست، مغالطه نیست، حد وسط تکرار شد، حد وسط تکرار نشد و مانند. مرحوم صدر المتعلهین در اون نوشته های دیگرشون به این خلط دیگری که در فرق بین امکان استعدادی و امکان ذاتی راه پیدا کرده است، از اون هم پرده بر می داره. می فرمان به این که خیلی از این فرق ها بین استعداد است و امکان ذاتی. استعداد کیفیت خارجی است، وصف ماده است. اینی که مرحوم سبزواری فرمود به این که قد یوسف الامکان و به استعدادی وحوه به عرف هم سه و استعدادی، نه یعنی یک مطلب است و دوتا نام داره، بلکه منظورش این است که واقعا امکان استعدادی غیر از استعداد است. قد یوسف الامکان و به استعدادی وحوه، یعنی امکان استعدادی، به عرف هم سه و استعدادی، امکان استعدادی غیر از استعداد است. نه یعنی امکان استعدادی همون استعداد است، منتها دو تا نام و نشان دارد. یک چیز است واقعا، اگر او را به ماده اسناد دادیم میشه استعداد، او را به مستعدله اسناد دادیم میشه امکان استعدادی. نه، واقعا دو چیز است. وقتی واقعا دو چیز شد، استعداد میشود کیفیت، جزء معقولات اولیه، میشه موجود عینی، میشه شدت و ضعف دارد و هرگز با امکان ذاتی در یک معنا صحیح نیستن، مشترک لفظی هم هستن، یکی معقول اولی است، دیگری معقول ثانی است و فرق فراوان دارد. اما امکان استعدادی که غیر از استعداد است و صفت مستعدله است، این امکان استعدادی همون امکان ذاتی بسته است. وقتی امکان ذاتی را شما محدود کردید، معقول ثانی را محدود کردید. قید مال همون امکان ذاتی است، نه مال موجود عینی خارجی، یعنی کیف خارجی. گفتید انسان ممکن است یافت بشود، زید هم ممکن است یافت بشود. اما زید که ممکن است یافت بشود، چند تا قید به همین امکان ذاتی زدید. یعنی زید ممکن است در این زمین یافت بشود، در اون زمان یافت بشود، در این ماده یافت بشود، از اون پدر یافت بشود، از اون مادر یافت بشود، با این اندام و نژاد مخصوص یافت بشود. همه این قیود را که به امکان ذاتی زدید، این رو امکان استعدادی کردی. فرقشون فرق مطلق و مبهم است، مطلق و معین است. و اگر چون چه یه مقداری با مسامحه کسی خواست سخن بگوید، میشه جزء و کل، چون اگه جزء و کل در مفهوم راه پیدا کند، بالاخره مشترک لفظی میشه. به این قیود او را همراهی میکنه. قهرن امکان ذاتی و امکان استعدادی مشترک معنوی هن از یک سنخن، فرقشون در تعین ابهام است. پس مرز امکان استعدادی از استعداد رأساً جدا میشود. خیلی از این فرقهایی که در این فصل خوندیم مال کیفیت استعدادی است، نه مال امکان استعداد، نه مال امکان استعدادی. اون کیفیت استعدادی مرزش جدا میشود. کیفیت استعدادی را اصلا امکان نمیگویند تا بحث بکنیم به این که این امکان با اون امکان ذاتی مشترک لفظی است یا مشترک معنوی. اون را که امکان استعدادی میگویند، او کیفیت نیست، او صفت ماده نیست، صفت مستعدله هست که به ماده تکیه کرده، وصف اوست که به این تکیه کرده. و البته اون کیفیت استعدادیه که قرب و بعد دارد، شدت و ضعف دارد، باعث میشود که اون که امکان استعدادی هم کم و بیش تفاوت پیدا کند، ولی در اثر تفاوت پیدا کردن کیفیت استعدادیه. قهرن این سخن درست است که هر پدیده قبل از پدیده آمدن ممکن است یافت بشوند. یعنی چی ممکن است یافت بشوند؟ ممکن است یافت بشوند یعنی ممکن است در ماده خاص یا بر موضوع خاص یا با بدن خاص یافت بشوند. تازه فرمایش مرحوم شیخ و الهیات شفا خود را نشون میدهد که بحث در این است که اگر چیزی بخواهد از چیزی ظهور کند یا چیزی بخواهد چیزی دیگر بشود، این گذشته از این که اصل امکان ذاتی را داراست، خصوصیاتی هم این امکان ذاتی را همراهی می کند. این راه هست برای اینکه اینها مشترک لفظی نیستند و مشترک معنوی هستند. و اگر ما کیفیت استعدادی را در بحث راه دادیم، هرگز نمی توان بین کیفیت استعدادی که از معقولات اولیه است و داخل در مقوله کیف است با امکان ذاتی یک معنا باشه، مرحوم مشترک معنوی بشه. مرحوم صدر متعلین رضوان الله علیه در همین جلد اول اسفار صفحه 395 که عبارت روی بروز هم خوندیم، صفحه 395 همین جلد اول اسفار سطر هفتم و هشتم این چنین دارن. در سطر هشتم صفحه 395 فرمودن فمان قیل ان هازا معنا آخر من الامکان لیس بصحیح، نعم هما مختلفان بالموضع کما ستعلم فی مباحث القوه والفعل. یعنی موضعا و مصداقا با هم اختلاف دارن ولی معنا یکی است. اونجا سیدن استاد رضوان الله تعلیقی دارن، فرمودن که نمیپذیرن اشتراک معنوی را. فرمودن مراده رحمه الله من اتحاد المعنیین انما هو الاتحاد به حسب المفهوم اللغوی، و اما من جهت اختلاف الاثار و الاحکام المؤدی الى القول بالاشتراک اللفظی به حسب الصناعه فلا محیص عن القول به ان هذا معنا آخر من الامکان کما قال ذلک القائل. این همونطوری که دیگری گفت که اشتراک لفظی است، حق با اوست. در همین بحثی که قبلا خوندیم، مرحوم صدر متعلین داشتن اشتراک لفظی، سیدان استاد رو امضا کردن که این اشتراک لفظی است، یعنی نقدی وارد نکردن. در همین صفحه 235 که خوندیم فرمودن دبل جمله فی اطلاق الامکان علی المعنیین به ضرب من الاشتراک الصناعی، اینجا سیدان استاد رو پذیرفت. در بین فرمایشات مرحوم صدر المتعلین اختلافی مشهود هست، اما معمولا ایشون و در اوائل امر و در اواسط امر به سبک دیگران سخن میگویند، در اون مراحل نهایی فرماش خودشون ذکر میکنن. مرحوم سبزواری رضوان الله علیه توجه کردن که در فرمایشات صدر المتعلهین یک اختلافی هست، لذا در تعلیقه مرحوم سبزواری بر صفحه 395 ملاحظه می‌فرمایید. در ذیل صفحه 395 مرحوم سبزواری می‌فرماید به این که قد ذکر قدس رو فی بحث الامکان الاستعدادی فروقا کثیره بین الذاتی و الاستعدادی وراء اختلاف ما بالموضع، و قد ذکرنا ذکرنا فی اوائل هذه التعلیقه اختلاف کلماتی قدس رو فی باب الامکان الذاتی و توفیق بینهما. یعنی صفحه 182 و صفحه 183 به تعلیقه مبسوطی مرحوم حکیم سبزواری دارند در جمع‌بندی اختلافات، که در بحث قبل که همین امکان استعدادی خونده شد، چون قبلا هم همین بحث امکان استعدادی خونده شد، اونجا مرحوم سبزواری رو بیان کردن. اون فصل بله صفحه 182 و صفحه 183 یه تعلیقه مبسوطی مرحوم سبزواری به عنوان جمع‌بندی دارن. حالا چون این بحث امکان استعدادی در صفحه 395 هم خواهد آمد، حالا باز ملاحظه فرمایید اگه باز شبهی هست که مربوط به امکان استعدادی، جا برای ترش اونجا هست. الحمدلله رب العالمین.